ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. بنده کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته که در روز دوشنبه 19 تیر ماه سال 1396 خورشیدی، 10 ژوئیه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. در مجله شبانگاهی امشب براتون گزارش‌های متنوعی داریم، از جمله ارتباط زنده خواهیم داشت با گزارشگر رادیو فردا در منطقه تا در جریان آخرین خبرهای نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش در شهر موصل و همچنین باقی مناطق عراق و سوریه قرار بگیریم. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو میتونیم تا ساعت 10 و نیم تو این برنامه با هم گوش کنیم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی خواهیم شنید.
با سلام شنونده گرامی، حیدر البادی نخست وزیر عراق در یک نطق تلویزیونی به طور رسمی پیروزی ارتش کشورش را بر شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش در شهر موصل اعلام کرد. نخست وزیر عراق در این سخنان گفت: از قلب موصل آزاد شده پیروزی خود را اعلام می‌کنیم. ما داعش را با اتحاد خود شکست دادیم. عملیات برای بازپسگیری موصل آبان سال گذشته با حمایت نیروهای نظامی آمریکا آغاز شد. جنگ موصل هزاران کشته و بنابر برآورد سازمان ملل 920 هزار آواره بر جای گذاشته است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه برای پیگیری تلاش‌ها جهت رفع بحران موجود بین قطر و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وارد کویت شد. یک دیپلمات غربی که نامی از وی برده نشده به خبرگزاری رویترز گفته است که پدید آوردن یک سازوکار نظارتی در مورد حمایت مالی از تروریسم در دستور کار گفتگوها قرار دارد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر ماه گذشته قطر را به حمایت از تروریسم متهم ساخته و این کشور را تحریم کردند. قطر این اتهام را رد کرده است. آقای تیلرسون که پس از مذاکره و گفتگو با مقام‌های ترکیه وارد کویت شده، به گفته وزارت خارجه آمریکا در ادامه سفر خود با مقام‌های قطر و عربستان سعودی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. صلیب سرخ جهانی اعلام کرد بیش از 300 هزار نفر در یمن مبتلا به بیماری وبا شدند. این نهاد بین‌المللی شمار قربانیان وبا در کشور جنگ‌زده یمن را 1600 نفر اعلام کرده است. شیوع وبا بسیار پرشتابتر از پیشبینی‌های قبلی است و در ماه گذشته صندوق کودکان سازمان ملل رقم 300 هزار مبتلا به بیماری وبا را برای پاییز سال جاری پیشبینی کرده بود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اکنون می‌گوید که همه‌گیری وبا در یمن قابل جلوگیری نیست و خارج از کنترل است. بر اساس برآورد صلیب سرخ جهانی، بیش از نیمی از تسهیلات درمانی و بهداشتی یمن به دلیل جنگ داخلی بین حکومت مورد حمایت عربستان و شورشیان برخوردار از پشتیبانی ایران عملاً از بین رفته است. محمد نعیم امینی فرد، نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی میگوید بیکاری در سطح استان باعث همه‌گیر شدن سوختبری شده است. وی ادامه داد که از نیروی انتظامی خواسته ایم تا به سوخت بران شلیک نکنند. آقای امینی فرد به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است از نیروی انتظامی خواسته ایم به جای استفاده از سلاح گرم برای مقابله با سوخت بران از روش‌های کم خطرتری بهره بگیرد. نماینده سیستان و بلوچستان تصریح کرد که بارها وضعیت معیشتی سوخت بران در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شده و خواستار راه حل شده ایم. اما مشکل ادامه دارد و تداوم آسیب‌هایی چون سوختبری جان افراد بیشتری را می‌گیرد. و ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، از حکم یک دادگاه عالی لندن در مورد بلا مانع دانستن فروش تسلیحات به حکومت عربستان سعودی استقبال کرد. این دادگاه روز دوشنبه دادخواست برای توقف صدور میلیاردها پوند تسلیحات به عربستان سعودی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد. در این دادخواست موارد استفاده از تسلیحات بریتانیایی در عربستان نقض قوانین بشر دوستانه توصیف شده بود. نهاد مبارزه با تجارت اسلحه در صدد کسب حکمی از دادگاه برای جلوگیری از صدور پروانه صادرات برای بمب و موشک، هواپیماهای جنگنده و دیگر تسلیحاتی بود که حکومت عربستان در جنگ یمن از آنان بهره می‌برد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که تا ساعت 10:30 میتونیم تو این برنامه گوش کنیم. نخست وزیر عراق یک بار دیگر پیروزی در موصل را اعلام کرد، این بار پیروزی کامل. آخرین خبرهای نبرد با داعش را خواهیم شنید. گزارشی خواهیم داشت از سفر وزیر خارجه آمریکا به قطر و 4 کشور عربی منطقه. هدف حل بحران فزاینده در میان کشورهای عربی خلیج فارس. و از طرحی خواهیم گفت که قرار است در مجلس تصویب شود علیه آمریکا.
اسد مصوبه سنای آمریکا علی لاریجانی رئیس مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مأموریت داده بود که طرحی را برای مقابله با این مصوبه سنا آماده کند.
همه اینها در کنار صدای شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. اما اول از همه بریم سراغ عراق و نبرد با گروه خلافت اسلامی یا داعش. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، حیدر عبادی نخست وزیر عراق ساعتی پیش به طور رسمی پیروزی بر داعش رو در موصل اعلام کرد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه همکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. ایلیا درود میفرستم به تو. آقای عبادی دوباره پیروزی اعلام کرد اگر اشتباه نکنم، یعنی این بار یک تفاوتی داشت با دفعه پیش یا چطور بود؟ چون سفر کرد به موصل، پرچم عراق انداخت رو دوشش و پیروزی رو اعلام کرد و حالا دوباره انگار چه تفاوتی رخ داده؟
کیوان درود بر تو و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، یک مسئله اینجا پیش اومد. قرار بود سخنرانی که امروز آقای العبادی خطاب به مردم عراق داشته باشه رو دیروز ایراد بکنه، اما دیروز اکتفا کرد به صحبت خطاب به فرماندهان نظامی و تبریک به اونها و صحبت از پیروزی بزرگ، تنها خطاب به فرماندهان نظامی. اما مسائلی وجود داشت که حدود 24 ساعت تأخیر انداخت سخنرانی که خطابش مردم عراق بود. هم ادامه نبردها در منطقه از غرب موصلی که از عوامل بود و هم مسئله هماهنگی با ائتلاف بین‌الملل، گویا بر سر زمانبندی اعلام پیروزی نهایی اختلافاتی وجود داشت و ائتلاف بین‌الملل این تأکید رو داشت که باید تمام نبردها متوقف بشه تا بعد از اون پیروزی اعلام بشه. به هر حال آقای العبادی حدود 1 ساعت پیش در سخنرانی که تلویزیون عراق اون رو اعلام کرد، پیروزی رو تبریک گفت به مردم عراق و گفت این پیروزی از آن همه مردم عراق هست و الان صفحه‌ای از ثبات، امنیت و سازندگی باید باز بشه در موصل و در عراق، و گفت از همینجا، از موصل، از جایی که بر پایه خلافت دروغ و خرافه داعش اعلام شده بود 3 سال پیش، پایان این خلافت و این دولت رو اعلام میکنم. این صحبتی بود که آقای العبادی کرد در حالی که جمعی از فرماندهان عراقی برگردش ایستاده بودن و پرچمهای عراق رو در دستهاشون گرفته بودن. موصل از شب گذشته تا به امروز شاهد جشنهایی هست، هم بعضی از مردم درش مشارکت دارن و هم نیروهای نظامی عراقی.
حالا اینها داعش رو از موصل بیرون کردند، اما هنوز مناطقی در شرق کشور، ببخشید در غرب کشور عراق، تحت کنترل نیروهای شبه نظامی گروه خلافت اسلامی یا داعش هست. از ادامه نبرد با این گروه در باقی نقاط عراق آیا خبری در دست هست؟
گویا کیوان در همین موصل هم ادامه نبرد وجود داره. دقایق پیش ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا بیانیه صادر کرد و گفت هنوز پاکسازی مناطق از مین‌ها و بمب‌هایی که کار گذاشته شده و همچنین تعقیب بعضی از افراد داعش که فرار کردن و پنهان شدن همچنان در شهر ادامه می‌یابد. باقی مناطق هدف نخست نیروهای عراقی شهر تل‌عفر خواهد بود. بعد از بازپسگیری اون از تصرف شبه نظامی داعش دیگر مناطقی باقی خواهد بود که احتمالاً نبرد در اونها دشوارتر خواهد بود، چون که مناطق بیابانی هستند، بعضی از مناطق روستاهای کوچکی دارن که عمدتاً ابوبکر البغدادی در زمان رهبریش در عراق در اونها پنهان میشد، حتی به بسیار از فرمانداش اعتماد نداشت. مسئله هسته های خفته هست. کیوان امروز قبل از سخنرانی آقای العبادی در بغداد پایتخت عراق وضعیت فوق‌العاده اعلام شد و تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شد. نگران این بود که همزمان با سخنرانی العبادی انفجارها و حملاتی در بغداد صورت بگیره. این نگرانی ها ادامه داره و بیشتر از پیش نیروهای عراقی و مسئولان عراقی نگران اون هستن که داعش به صورت پراکنده کار کنه و اقدام به افزایش روند حملات انتحاری خودش در دیگر شهرها بکنه.
و یه بخش مهمی از این نبرد با گروه داعش هم در سوریه هست، در واقع آن سوی مرزهای عراق که میشه شرق سوریه. از اونجا و عملیات علیه داعش چه خبرهای تازه منتشر شده؟
چند محور درش عملیات در جریان هست. یکی محور عرقه هست که آغاز عملیات رو ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا اعلام کرده بود و در اون داره از نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک استفاده میکنه. ائتلافی که در مناطق از استان عرقه پیشروی‌هایی داشته و تونسته به جنوب شهر و غرب عرقه نفوذ کنه. اما محور دیگر دیر الزور هست. در اونجا نیروهای دولتی سوریه درگیر هستند و هرچند ارتش‌جنگی با پشتیبانی هوای روسیه عملیاتی انجام میدن و ضرباتی به مواضع داعش میزنن در این استان، اما در مناطقی در نزدیکی استان حلب هم درگیری های وجود داره. و یک خبر جالبی که پخش شد امروز، منتشر شد در رسانه ها، به نظر میرسه با دیگر گروه های تندرو اسلامگرا هم اختلافاتی داره داعش و باعث درگیری های شده، از جمله در استان الادلب که گروه النصره 100 تن از وابستگان گروه داعش رو دستگیر کرده.
ممنونم. صدای ایلیا جزائری رو میشنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر دوشنبه برای حل بحران در روابط قطر و چهار کشور عربی به کویت رفته است. با رد شرایط عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از جانب قطر، بحران در میان این کشورهای متحده آمریکا شدیدتر شده. گزارش نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن را بشنویم.
وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از سفر رکس تیلرسون به منطقه خلیج فارس خبر داد و اعلام کرد که رئیس دیپلماسی این کشور شامگاه دوشنبه به وقت محلی با شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت دیدار کرده است. در برنامه سفر آقای تیلرسون به کویت، به گفتگو با وزیر خارجه این کشور شیخ صباح خالد الصباح نیز تاکید شده که محور گفتگوهای آنها بحران جاری در روابط قطر با سایر متحدان عرب آمریکا در منطقه بوده است. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا اضافه کرده که در این دیدار و گفتگوها مارک سدویل مشاور امور امنیت ملی دولت بریتانیا نیز حضور داشته است. سفر آقای تیلرسون به منطقه خلیج فارس در چارچوب تلاش او برای حل دیپلماتیک بحران قطر با عربستان، مصر، امارات متحده عربی و بحرین صورت گرفته. این چهار کشور عربی با قطع روابط دیپلماتیک راه‌های رفت و آمد قطر را هم مسدود کردند. قطر گفته است که برای مقابله با پیامدهای قطع رابطه با این کشورها پول کافی در اختیار دارد. عبدالله بن محمد بن سعود الثانی رئیس بانک مرکزی قطر روز دوشنبه به شبکه آمریکایی CNBC گفت که قطر 340 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که می تواند در برابر هر شوک ناشی از انزوا و قطع رابطه با عربستان و سه کشور دیگر منطقه پایداری کند. محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدا در تحلیل بحران روابط کشورهای عربی با یکدیگر میگوید
دعوایی که بین قطر و امارات عربی و عربستان سعودی چند هفته قبل آغاز شده در رابطه با آینده سیاسی دنیای عرب در دوران بعد از بهار عربیه و مسئله این که چه نیرویی یا چه کشوری باید رهبری دنیای عرب رو داشته باشه، به نظر میرسه که یک دلیل عمده این اختلافات در درون شورای همکاری خلیج فارس اینه که عربستان فکر میکنه که باید به عنوان مهمترین و رهبر شورای همکاری خلیج فارس شناخته بشه و شاید هم به عنوان مهمترین رهبر جهان اسلام. قطر هم که یک کشور کوچیکیه ولی سالیانه که داره سعی میکنه یک سیاست مستقلی را خودش نشون بده، ناراحت اینه که برنامه عربستان ممکنه که هویت ملی قطر رو از بین ببره و در حقیقت قطر رو تبدیل بکنه به یک کشوری که مطیع کامل عربستان سعودی خواهد بود. البته اختلافشون فقط در رابطه با مسئله رهبری نیست، بلکه در رابطه با رولی که شورای امنیت خلیج فارس باید بازی کنه و چطوری این کشورها باید با ایران روبرو بشن، و شاید از اون هم مهمتر مسئله اخوان المسلمینه که آیا اخوان المسلمین یک گروهی هستن که میتونن تو پروسه سیاسی شرکت کنن، یا اینکه اصولا اخوان المسلمین یک سازمان تروریستیه. خب قطر رابطه نزدیکی با اخوان داره و اعتقاد داره اگر ما بخوایم این سازمان و سازمان تروریستی قلمداد کنیم، اون موقع چیکار می‌خوایم بکنیم با اخوان المسلمینی که در مثلا اردن و یا حتی در بحرین کارهای سیاسی انجام میده؟
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، دیپلمات‌های غربی در دوحه پایتخت قطر از ایجاد مکانیزمی صحبت می‌کنند که بر امر پشتیبانی‌های مالی از تروریست‌ها نظارت خواهد کرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی به توانایی‌ها و تجربیات آقای تیلرسون و روابط او با مقام‌های این کشورها اشاره کرده که در زمان مدیریت او بر بزرگترین کمپانی نفتی جهان اکسون موبیل کسب کرده است. آقای میلانی تحلیلگر مسائل سیاسی نیز نقش وزیر خارجه آمریکا در حل بحران روابط بین 5 کشور عربی خاورمیانه را بسیار مهم ارزیابی می‌کند.
نقش بسیار مشکلی رو ایشون خواهد داشت، به خاطر اینکه دعوایی که بین عربستان و امارات علیه قطر شد، در اول به نظر من هم عربستان و هم امارات فکر می‌کردن که خیلی زود این حل و فصل میشه، ولی همطوری که میدونیم این دعوا نه فقط حل نشده بلکه یه ابعاد جدیدی گرفته و برای اولین بار به نظر میرسه بعد از اینکه شورای همکاری خلیج فارس بعد از جنگ ایران و عراق تشکیل شد، انسجام این شورا زیر سوال قرار گرفته و در این رابطه است که آمریکا به عنوان میانجی و آقای تیلرسون به عنوان میانجی وارد این دعوا شده، به خاطر اینکه به نظر میرسه که انسجام شورای همکاری خلیج فارس یکی از خواستهای مهم آمریکا در منطقه است. به خاطر همینم آقای تیلرسون سعی خواهد کرد که فشار بیاره به دو طرف که این نزاع سیاسی رو هر چه زودتر حل و فصل کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آر سی هماند مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا گفته است که آقای تیلرسون در سفر به منطقه خلیج فارس راه‌های حل گام به گام اختلاف‌های موجود و رفع تحریم‌های عربستان و متحدانش را در گفتگو با سران عربستان و قطر بررسی می‌کند.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی. در ادامه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
میخوام بگم که اگه آقای پوتین و آقای ترامپ در کمتر از یک ساعت به توافق در مورد یک آتش‌بس میرسن، با این همه تضاد دولت مردان منطقه سطحی نظر نباشن. ایران با روسیه و چین، عربستان با آمریکا، ترکیه با اروپا و اسرائیل، اینا آینده‌ای نخواهند داشت. برای هر گونه توافق یا امتیازی از این کشورهای غربی و شرقی، ما کشور منطقه باید امتیازها و هدیه‌های بسیاری بهشون بدیم. دولت‌های منطقه گفته که گفتگو با کشور همجوارشون نباشن، آینده خوبی در انتظار مردم منطقه نخواهد.
آقای خامنه‌ای، 150 حلقه چای نفت در مسلمان هست. فقر ایجاد میکنه در این شهر. آقای خامنه‌ای، مملکت نابود کردید، مردم به فلاکت نشوند.
من از جنوب ایران زنگ میزنم، میخوام مسئولین حکومت جمهوری اسلامی بگم شما روستاهای جنوب ایران خبر دارید چه اتفاقی داره میفته؟ مردم از بیکاری دزد شدن، دزد با چاقو قمه میرن تو خونه مردم، بز و گاو و گوسفند از جلو چشم صاحب خونه برمیدارن میرن. نه نیروی انتظامی هست، نه امنیتی هست، مردم دزدشون رو کی بزنن؟ شما نه دین مردم رو آباد کردی، نه دنیای مردم رو. آخه مردم چی کار بکنن؟ میان وایر رو از تو خونه مردم میکشن بیرون، وایر رو از روی تیر برق میبرن میفروشن، هیچ کس به داد ما نمیرسه.
آقای رهبر، آقای خامنه‌ای، در زمان شاه فرمانده نیروی دریایی ایران با اون خدماتش 5 میلیون اختلاس داشته، بلافاصله از ارتش اخراج و به خدمتش خاتمه داده شده، ولی شما با این همه دزدی و رشوه‌خواری و فساد جواب مردم را نمیتونین بدین، چون قوه قضاییه از دم و از خود رهبر تا پایینش دوز دستون و فامنه میخونن و آب از آب تکن نمیخون.
پیام من مستقیم برای آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه. با توجه به رسوایی علنی در حیطه مسئولیت شما، درخواست استعفای شخصی شما را از سمتتون دارم. امیدوارم تمام هموطنان از سپاهیان عزیز، بسیجیان دلسوز، اصولگراها، اعتدالگراها، اصلاح طلبها، فعالان مدنی و سیاسی در داخل و خارج کشور، تمام ایرانیانی که خواهان اجرای عدالت در کشور عزیزمون هستند، با من این هموطنشون هم صدا شدن تا این صدا به گوش نماینده های مجلس و آقای خامنه ای برسه.
ممنونم از شما که زنگ زدید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه از بررسی دوباره طرح مقابله با آنچه که اقدامات خصمانه آمریکا خوانده خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از طرح مقابله با آنچه که اقدامات خصمانه آمریکا خواند خبر داد. حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرگزاری مهر در این باره گفت که این طرح از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده و قرار است پس از بررسی قابلیت‌های آن و تأثیراتش بر عمق استراتژیک نظام به صحن مجلس آورده شود. با این حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اضافه کرده که اخیراً ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بررسی این طرح اشکالات و ضعف‌هایی دیده که به این کمیسیون منعکس کرده است. احسان مهراوی خبرنگار حوزه پارلمانی ایران ساکن آلمان درباره جزئیات و سابقه تدوین طرح موسوم به مقابله با تحریم‌های آمریکا به رادیو فردا میگوید:
پس از مصوبه سنای آمریکا، علی لاریجانی رئیس مجلس به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مأموریت داده بود که طرحی رو برای مقابله با این مصوبه سنا آماده کنند. اما از اونجایی که مجلس در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع این طرح را تهیه کردند و در این مدت از نظرات برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت خارجه و ستاد کل نیروهای مسلح برای این طرح استفاده شده. بر اساس این طرح بودجه‌هایی برای برنامه موشکی ایران اختصاص پیدا کرده، چرا که یکی از زمینه‌های مصوبه سنا مقابله با برنامه موشکی ایران بود. در این طرح همچنین بودجه‌ای برای سپاه قدس پاسداران اختصاص پیدا کرده و همینطور برای قوه قضاییه وظایفی معین شده که بر اساس اون اقدام به شناسایی اموال آمریکا بکنه و بخواد به نوعی اونها رو ضبط بکنه. بخش عمده‌ای از این وظایفی که برای دستگاه‌ها تعیین شده در واقع بیشتر وظایف سمبولیک و تشریفاتی است، چرا که قبلا هم سابقه داشته طرحهای این چنینی ولی هیچ کدوم از اونها جنبه اجرایی پیدا نکردن، چرا که به طور مثال شرکت‌هایی که ایران اونها رو تحریم میکنه عملا خیلی مناسباتی با ایران ندارن که تحریم تأثیر داشته باشه، یا شناسایی اموال آمریکا برای ایران و مصادرش چندان راحت نیست.
مجلس سنای آمریکا ماه گذشته طرح تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران را در رابطه با آنچه که اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه و نقض حقوق بشر خوانده و همچنین برنامه موشکی این کشور تصویب کرد. مصوبه مجلس سنا هنوز در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب نرسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز اوایل تیر ماه در واکنش به این مصوبه با حضور در مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرایی شدن این مصوبه هشدار داد:
صریحاً اعلام میکنم چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود، نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.
اما از موارد دیگری که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه درباره طرح به گفته او مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا عنوان کرده، ورود چند نهاد دیگر برای اجرایی شدن این طرح است. به گفته حسین نقوی حسینی در طرح در دست تهیه برای دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت اطلاعات، نیروی قدس سپاه پاسداران، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه تکالیف صریحی تعریف شده که باید انجام دهند. به گفته نقوی حسینی از نقاط ضعف طرح اولیه این بوده که وزارت خارجه بیش از حد متعارف و قانونی در محوریت آن طرح قرار داشته است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی طرح جدید در دست تهیه معتقد است:
حرفای آقای نقوی حسینی یکی از تازه ترین سنگ اندازی های جناح تندرو مقابل سیاست خارجی دولت روحانیه. ایزن یکی از تازه ترین دورخیز های جناح تندرو برای تشدید تنش های ایران و غرب. این گروه در کوران مذاکرات هسته‌ای هم حداقل 3 طرح ارائه کرد که به وضوح با هدف به شکست کشاندن مذاکرات نوشته شده بود. اصل اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان مقابله به مصر با کنگره آمریکا طرحهایی رو تصویب کنه خیلی مورد مخالفت دولت نیست، مخصوصا اینکه چنین طرحهایی بیشتر بار تبلیغاتی داره و اثر چندانی بر سیاست خارجی نمیگذاره. مشکل اما از جایی شروع میشه که جریان تندرو سعی میکنه ابتکار عمل رو به دست بگیره، تغییراتی رو در این طرحها ایجاد کنه و نهایتا چیزی رو به تصویب برسونه که تهدید کلیت و ماهیت سیاست خارجی دولت هست. تغییراتی که جریان تندرو در پیشنویس این طرح اعمال کرده دقیقا از همین دست است. واضح هست که هدف اصلی از این طرح کاهش قدرت و اثرگذاری دولت و وزارت خارجه در مناقشات ایران و آمریکا و از اون طرف افزایش قدرت و اثرگذاری نهادهای تحت امر آیت الله خامنه ای مثل قوه قضاییه و مخصوصا سپاه قدس هست. بنابراین اینکه جریان تندرو سعی میکنه ابتکار عمل را از دولت و وزارت خارجه بگیره و به جایی مثل سپاه قدس بده نه تنها تحریک‌آمیز که در واقع تیر خلاص هست بر رویکرد گفتگو محور و اعتدالگرای دولت آقای روحانی.
در سالهای گذشته اصرار حکومت ایران به پیگیری برخی سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش و همچنین برنامه بحث برانگیز هسته‌ای‌اش زمینه ساز انزوای این کشور در محافل بین‌المللی بوده است. ایران و آمریکا متقابلاً یکدیگر را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت از گروه‌های به گفته آنها تروریستی متهم می‌کنند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و در ادامه با مهتاب وحیدی راد میریم سراغ یه شماره جدید از ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی اهل اردبیل است که اردیبهشت سال 95 توسط ماموران وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شد. او پیشتر هم در پی شرکت در تجمعاتی مسالمت‌آمیز بازداشت شده بود. حبیب ساسانیان 43 ساله است و همکنون در زندان تبریز به سر می‌برد، موضوعی که برای همسر و دو فرزند 11 و 15 ساله‌اش مشکلاتی ایجاد کرده، چرا که باید هر هفته برای ملاقات با او هزینه و مشقت سفر به تبریز را تحمل کنند. حبیب ساسانیان که در اردبیل به کار تعمیرات برق و الکترونیک مشغول بود، اردیبهشت سال گذشته به همراه 5 فعال مدنی دیگر بازداشت شد. چند روز پس از بازداشت آنان، علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از دستگیری یک باند 6 نفره جاسوسی خبر داد و آنان را اعضای گروه گامو معرفی کرد، گروهی که این مقام قضایی آن را تجزیه طلب خواند. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بدون نام بردن از متهمان گفته بود که این 6 نفر اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی را در اختیار دشمنان نظام قرار دادند. اما فرهناز ساسانیان، همسر حبیب ساسانیان، این اتهام ها را رد می کند و می گوید در پرونده همسرش هیچ گونه شواهد و مدارکی دال بر جاسوسی او وجود ندارد. به گفته فرهناز ساسانیان، مبنای اتهام‌های همسرش فعالیت‌های او در رابطه با حقوق اقلیت‌های قومی و تحصیل به زبان مادری است. پرونده حبیب ساسانیان به شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی باقرپور فرستاده شده، اما با گذشت 14 ماه از بازداشت این فعال مدنی هنوز به پرونده او رسیدگی نشده است. این فعال مدنی می تواند تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکمش آزاد شود، اما با وثیقه 1 میلیارد تومانی، وثیقه‌ای که حبیب ساسانیان می گوید توان پرداخت آن را ندارد و به همین دلیل باید همچنان در زندان بماند.
با ملاقات از مهتاب وحیدی راد رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم.